اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و همه شما را به شنیدن برنامه های شامگاهی رادیو آشنا خوش آمدید. میگم امروز یک شنبه 23 جولای سال 2017 میلادی است. توجه کنید به خبرهای این ساعت از محمد احمدی.
سلام و شب بخیر. مقام های محلی در ولایات غور و فاریاب تأیید کردند که پس از چندین ساعت نبرد شدید، ولسوالی تیوره در غور و ولسوالی کوهستان در فاریاب به دست طالبان سقوط کرده است. مقام های محلی در غور میگویند که بعد از 16 ساعت درگیری شدید بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان، ساعت 9 صبح روز یک شنبه ولسوالی تیوره این ولایت به دست طالبان سقوط کرد. ناصر خازی والی غور به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که هزاران جنگجوی طالبان از ولایت‌های هلمند، فرا و مناطق مختلف غور از نیمه های شب گذشته از چندین محل حملات گروهیشان را بر مرکز ولسوالی تیوره آغاز کردند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای آمریکا گفت که در اثر بمباردمان هوایی قوای مشترک افغان در ولسوالی دهبالا به شمول 5 زن 8 فرد ملکی جراحت برداشته است. و علاوه کرد که قوای مشترک افغان اهداف داعش را صبح امروز در دهبالا مورد بمباران قرار دادند که در اثر آن 25 جنگجوی گروه دولت اسلامی یا داعش کشته شده و 15 جنگجوی دیگر داعش هم زخمی شدند. خوگیانی میگوید که در دهبالا زمانی به غیر نظامیان آسیب رسید که افراد داعش خانه های آنان را در برابر قوای مشترک سنگر گرفتند. با گفته سخنگوی والی ننگرهار، عملیات ویژه ضد داعش حوالی ساعت 7 صبح روز یکشنبه با مقاومت داعش در دهبالا مواجه شده است. یک مقام عالی رتبه کشورهای عربی که قطر را به انزوا کشانیده اند میگوید که این کشور خلیج لازم است پالیسی خود را به حیث بخشی از مباحثات مستقیم برای حل بحران تغییر دهد. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر جمعه شب گفت که قطر برای مذاکره با 4 کشوری که علیه کشورش ایستاده است آماده می باشد، اما شرایط کشورهای تحریم کننده نباید با حاکمیت قطر در تضاد بوده و از خارج تحمیل شود. رئیس جمهور ترکیه پیگردهای امنیتی اسرائیل در یک محوطه حساس مذهبی در شهر بیت المقدس را محکوم کرده گفت جهان اسلام در این مورد خاموش نخواهد نشست. محمد هاشم حبیبزاده با شرح بیشتر این خبر.
رجب طیب اردوغان امروز قبل از عزیمت به عربستان سعودی، کویت و قطر گفت که بعد از تحقیری که مسلمانان از وضع محدودیت ها در حرم شریف احساس کردند، نباید انتظار داشت که جهان اسلام خاموشی اختیار کند. اوایل این هفته اسرائیل دروازه های الکترونیکی تلاشی را در واکنش به حمله مرگبار یک مرد عرب در آن حرم نصب کرد. در آن حادثه دو پلیس اسرائیلی کشته شد. نصب این دروازه ها که به نظر فلسطینی ها تجاوز به حقوق مسلمانان است، منجر به بروز اعتراضات در جهان اسلام شده است. با وجود تمام اعتراضات، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل می گوید که دروازه های تلاشی را نگه می دارد.
صدر اعظم اسرائیل می گوید که خانه مهاجم فلسطینی که بر سه خانواده اسرائیلی به گونه مرگبار حمله کرد به سرعت تخریب خواهد شد. بنیامین نتانیاهو امروز در سخنرانی هفتگی نشست کابینه گفت که اسرائیل علیه کسانی اقدام خواهد کرد که کشتار را تحریک کند و آن را تجلیل می کنند. اسرائیل به تکرار اداره فلسطینی را به اجازه دادن تحریک ضد اسرائیل در سخنرانی عمومی فلسطینی متهم کرد و وعده کرد که علیه آن اقدام کند. آکادمی پژوهشی اسلامی الازهر در مصر که مذهبی ترین نهاد جهان اسلام برای سنی هاست، به منظور از بین بردن تصورات نادرست و مفکوره های افراطی از دین اسلام، غرفه هایی را در ایستگاه های قطار شهر قاهره نصب کرده و از آنجا احکام اسلامی را به شهروندان توضیح می کند. محی‌الدین عفیفی منشی عمومی این نهاد طی یک اعلامیه گفت که این اقدام به منظور تقویت حس میهن پرستی و نفی برداشت های نادرست از سوره های قرآنی و متون دینی اتخاذ شده است. جمال عید فعال حقوق بشر در مورد مؤثریت این تلاش ها شک داشته، می گوید که اقدامات دیگر مانند مبارزه با فساد و حفظ آزادی ها باید در اولویت قرار گیرد. وزیر عدلیه آلمان از تعزیرات احتمالی اتحادیه اروپایی علیه پولند به خاطر اصلاحات قضایی جنجال برانگیزان کشور استقبال کرده است. شرح بیشترین خبر را از قدیر مشرف می شنوید.
هیکو ماس وزیر عدلیه آلمان به هفته نامه بیلدام زونتا گفت که استقلال قضایی در پولند در خطر است. این مقام آلمانی گفت فردی که احترام اندکی به حاکمیت قانون دارد باید بپذیرد که او خودش را از لحاظ سیاسی در انزوا قرار می‌دهد. قانون محاکم پولند که روز شنبه تصویب شد از سوی رهبران اتحادیه اروپایی محکوم شده و منجر به اعتراضات عمده در سراسر پولند شده است.
جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا میگوید که پلیس باید بر آن قاچاقبران مواد مخدر که هنگام توقیف مقاومت میکنند شلیک کند، زیرا آن قاچاقبران با بحران مواد آن کشور با بحران مواد مخدر مواجه است. جان بودی سخنگوی ریاست جمهوری اندونزیا امروز گفت که ویدودو این بیانات را در نشست اخیر یک حزب سیاسی اندونزیا بیان داشت. اندونزیا قوانین سخت ضد مواد مخدر دارد و قاچاقبران مواد مخدر می توانند با جزای مرگ مواجه شوند. پلیس در ایالت تگزاس در جنوب ایالات متحده آمریکا می گوید که جسد 8 نفر را در عقب یک تراکتور در پارکینگ فروشگاه والمارت یافت کرده است. چارلز هود رئیس اداره اطفایه شهر سان آنتونیو می گوید که کم از کم 28 نفر به شمول کودکان از یک موتر لاری بیرون کشیده شدند که 17 تنشان متحمل جراحت ناشی از گرمازدگی شده بودند. این مقام پلیس به شبکه تلویزیون CNN گفت که بعضی از نجات یافتگان متحمل صدمه مغزی غیر قابل درمان شدند. و خبر آخرین که ایران و عراق امروز توافقنامه‌ای را امضا کردند که همکاری نظامی را آغاز کنند و علیه دهشت‌افکنی و افراطی‌گری بجنگند. طبق گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه‌های ایران نوشته است که این توافقنامه احتمالاً نگرانی‌های را در واشنگتن برانگیزد. رابط ایران و عراق از زمانی بهبود یافته است که صدام حسین دشمن دیرین ایران در سال 2003 سرنگون شد و حکومت عراق تحت رهبری شیعیان به قدرت رسید. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرها را شنیدن شنونده های عزیز، اکنون هم توجه کنین به گزارش های رسیده از افغانستان و تهیه شده در استدیوهای رادیو آشنا در واشنگتن. اعضای شورای ولایتی غور گفتند گروه طالبان با حمایت شبکه های استخباراتی کشورهای همسایه به ویژه ایران موفق به کنترل ولسوالی تیوره شدند. آنان میگویند در صورتی که در تصرف دوباره این ولسوالی به سرعت اقدام نشود، مسیر نفوذ طالبان را به سایر ولسوالی های غور نیز مساعد میسازد. از سوی دیگر والی ولایت غور گفته است طالبان به دنبال تصرف ولسوالی تیوره دست به جنایات بشری زدند که عامل اصلی آن بی‌توجهی حکومت مرکزی در اعزام نیروهای امنیتی بیشتر در آن ولایت می باشد. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
صبح روز یکشنبه گروه طالبان بعد از یک درگیری 16 ساعته موفق به کنترل ولسوالی تیوره ولایت غور در غرب افغانستان شدند. اعضای گروه طالبان بعد از سقوط حاکمیت دولتی در ولسوالی تیوره تمام ساختمان‌های ادارات دولتی در این ولسوالی را به آتش کشیده و با ورود به شفاخانه این ولسوالی ده‌ها فرد ملکی و نظامی از قبیل دکتران، زنان و اطفال را به گلوله بستند. ناصر خازم والی ولایت غور میگوید دلیل اصلی سقوط ولسوالی تیوره و بروز این جنایات بشری بی‌تفاوتی حکومت مرکزی در جریان یک هفته گذشته در قسمت شنیدن صدای مردم این ولایت است.
در اینجا تعلل شد و متاسفانه به وقت و زمان از بر ما حمایت تعویض صورت نگرفت. ساعت 9 امروز متاسفانه ولسوالی به دست مخالفین سقوط کرد. آمار دقیق ما نداریم. در شفاخانه هم متاسفانه بدون در نظر داشته هیچ گونه معیارهای انسانی و اسلامی و بین المللی به شفاخانه در آمدن و تعدادی از مجروحین و مریض‌ها و دکتر سیبار به تاریخ ما گزارش داریم به قطع نسیم.
شماری از جوانان و فعالان مدنی ولایت غور نیز با برگزاری تجمعی اعتراضی در ولایت هرات وضعیت در ولسوالی‌های تیوره و پسابند را تکان دهنده خوانده، دولت مرکزی را در سرکوب طالبان و جلوگیری از سقوط ولسوالی تیوره به بی‌پروایی متهم می‌کنند.
اگر دولت به این وضعیت غور نقطه پایان نده و هر چی زودتر همون نیروی کماندو اردو و پلیس خود بسیج نسازه، تیارهای جنگی که در دسترس چون است اگر آنها رو بر علیه طالبان معیار نکنه، شاید امشب بعضی از ولسوالی‌های دیگر هم سقوط کنه.
اگر دولت کدام اقدام جدی نکنه که جلوی این فاجعه را نگیره، احتمال داره که چند ولسوالی دیگه از قبیل ولسوالی تولک، شهرک، ساغر و دولینه پسابند اقدامات دارن که امشب یا فردا شب تصمیم دارن که حمله بکنن بالای از ولسوالی‌ها هم تحت پوشش خود قرار بدن.
شماری از اعضای شورای ولایتی غور نیز که به ولایت هرات آمدند در نشستی جداگانه شبکه‌های استخباراتی کشورهای همسایه خصوصا ایران را متهم به تمویل و تجهیز گروه طالبان برای حمله به ولسوالی تیوره غور می‌کنند. حمیدالله متحد عضو شورای ولایتی غور میگوید طالبان با جنگ افزارهای ایرانی در مقابل سربازان افغان میجنگند.
طالبان مسلح با حمایت دولت ایران و استخبارات کشورهای همسایه از 4 ولایت جنوبی افغانستان داخل ولایت غور شدند. معلوماتی را که ما از بخش‌های مختلف داریم، رسما کشور ایران به خاطر حمایت جنادیست کار هست تا بتونه وضعیت امنیتی را مختل بسازه، به وضعیت جنوب غرب و دسترسی مخالفین به بند سلمه بیشتر بکنه، حداقل این پروژه حیاتی را تخریب بکنه.
از سوی دیگر انیس قیور منشی شورای ولایتی غور از رئیس جمهور غنی می‌خواهد تا با واپسگیری ولسوالی تیوره از دست طالبان اجازه ندهند که غور به کندوز ثانی در افغانستان مبدل شود.
اگر آقای اشرف غنی از طریق رسانه‌ها صدای ما را می‌شنوند، ما را به کندوز دوم برابر نکنند دیگر. اگر کمک جدی نشود، اگر اینا همشو تا صبح اما ولسوالی ما دوباره به دست نبیاید، شاید ما به کندوز ما بدل شویم که در خانه در خانه شهید داده میاله، امیال خانه در خانه زخمی داده. کسایی که ما در اوجا همراهشان به تماس هستیم، اونا حتی میگن پیاده های مکتب که گیر میکنن سر میبرن، چی جایی برسه به یک مامور دولت.
حملات گروه طالبان بر ولسوالی های پسابند و تیوره ولایت غور از یک هفته به این سو آغاز شده است. با اینکه مقام های محلی در ولایت غور میگویند طالبان تنها در ولسوالی تیوره حضور دارند، اما گروه طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفته که کنترل سه قریه بزرگ کمنج، سلاح و دره قوک ولسوالی شهرک در ولایت غور را به دست گرفتند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
در همین ارتباط شنونده‌های عزیز گزارش داریم از فاریاب. شورای ولایتی فاریاب و مقام‌های امنیتی آن ولایت گفتند که پس از سقوط ولسوالی کوهستان همکنون نگرانی‌ها در 8 ولسوالی دیگر آن ولایت نیز وجود دارد. میرویس بیژن گزارش می‌دهد.
پس از اینکه ولسوالی کوهستان فاریاب بامداد امروز به دست طالبان سقوط کرد، همکنون مقام‌های محلی از احتمال سقوط چندین ولسوالی دیگر این ولایت در مسیر شاهراه جوزجان فاریاب هشدار می‌دهند. شمار از منابع بدون ذکر نام میگویند که اکنون سرنوشت حدود 200 تن از نیروهای امنیتی در یک قلعه در فاصله نزدیک به مرکز ولسوالی کوهستان با تهدید مواجه است. محمد سمی خیرخواه، رئیس شورای ولایتی فاریاب به صدای آمریکا، دلیل سقوط این ولسوالی را عدم همکاری دولت عنوان میکند.
ولسوالی کوهستان امشب سه بار سقوط کرد. دلیلش این بوده که حمایت هوایی، تقاضای هوایی بودند و نیروی اضافی بودند. اما متاسفانه حکومت مرکزی توجه نکرد، اونا عقب نشینی کرد، ولسوالی کوهستان به دست مخالفین سقوط کرد.
اعضای شورای ولایتی فاریاب و مقام های امنیتی میگویند که هنوز هم نگران جدی از حمله گروه طالبان بر شمار از ولسوالی های این ولایت وجود دارد. رئیس شورای ولایتی فاریاب هشدار میدهد در صورتی که حکومت برای سرکوب هراس افغانان نیروهای بیشتر و حمایت هوایی را کمک نکند، احتمال می‌رود که چندین ولسوالی دیگر شامل غورماچ، خواجه سبزپوش، شیرین تگاب، بلچراغ و قیصار این ولایت به دست طالبان سقوط کند. سمیع خیرخواه، رئیس شورای ولایتی فاریاب به صدای آمریکا میگوید
4 ولسوالی که برای فعلا زیر تهدید جدی است که یک تعمیرش به دست نیروهای امنیتی است و اطراف قریجاتش به دست اکثریتش به دست مخالفین دولت است که متاسفانه حکومت مرکزی توجه جدی نمیکرد. تقریبا اینا 5 ولسوالی بود که یکی سقوط کرد و دیگه ولسوالی هم که 4-5 ولسوالی دیگه هم که زیر تهدید جدی است. اگر توجه که به منوال اگر حکومت توجه بکنه، ما نگرانی خود قبلا هم ابراز کرده بودم برای حکومت محلی و حکومت مرکزی که ولسوالی دیگه هم پای هم سقوط.
از سوی دیگر عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، بر رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که در 8 ولسوالی این ولایت درگیری با مخالفین مسلح دولت جریان دارد. به قول یورش، این 8 ولسوالی از ساحات مورد توجه هراس افغانان می باشد.
ما فعلا در 8 ولسوالی درگیر نبرد با مخالفین هستیم. 8 ولسوالی که فوکس بیشتر دشمن بوده و فعلا هم در حال نبرد هستیم. ما در این ولسوالی ها عبارت از ولسوالی غورماچ، ولسوالی قیصار، المار، کوهستان، ولسوالی بلچراغ، پشتونکوت و همچنان ولسوالی هایی که در شهرهای نمبر یک ما قرار داره که عبارت از ولسوالی خواجه سبزپوش، ولسوالی شیرین تگاب و ولسوالی دولت آباد است و ما تقاضای نیروهای کمکی و هوایی و زمینی را هم از مرکز و هم از زون 77 پامیر کرده ایم که اونا به جواب ما لبای گفتن که امشالله که تا ساعتهای بعد هم نیروها وارد فاریاب میشه و یک ضربه سنگینی و کوبنده را به دشمن وارد بکنیم و همچنان
باشندگان ولسوالی کوهستان فاریاب نگران ادامه وضعیت بوده و گفتن ادامه دادن زندگی در سلطه گروه طالبان با مشکلات همراه است. گروه طالبان با تصرف ولسوالی کوهستان ساختمان پلیس این ولسوالی را به آتش کشیدند. با این حال منابعی که از گرفتن نام خودداری میکنند میگویند که ولسوالی کوهستان از یک سال به این سو در محاصره اقتصادی و نظامی قرار داشت. با وجود تقاضاهای مکرر مقام ها تنها 30 کماندو برای نبرد به این ولسوالی فرستاده شده بود و بس. میرویس بژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
خب شنونده های عزیز، به گزارش دیگه توجه کنید. برنامه امار افغانستان از طریق انکشاف تصدی ها یا آبادی که اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID تمویل می گردد، در حدود 50 سال گذشته برای 18,000 تن زمینه کار را ببخشید در حدود 5 سال گذشته برای 18,000 تن زمینه کار را فراهم کرده است. این برنامه امسال به پایان رسید و مقام‌های اداره انکشافی ایالات متحده ابراز امیدواری کردند که دولت افغانستان در تداوم این برنامه تلاش کند. خیرالله رسولی گزارش می‌دهد.
برنامه اعمار افغانستان از طریق انکشاف تصدی‌ها یا آبادی به هدف مهیا شدن زمینه کار به هزاران فرد بیکار افغان در سال 2012 میلادی آغاز شد. این برنامه 5 ساله بود که تا حالا توانسته است از طریق متشبثین کوچک و متوسط نزدیک به 300 میلیون دلار را در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری کند. ریچارد ریلی، معاون سفیر آمریکا در کابل، امروز در مراسم اختتام این برنامه که در مقر سفارت آن کشور دایر شده بود، گفت که در برنامه آبادی 298 شرکت کوچک و متوسط اشتراک کردند. این شرکت ها مبلغ 290 میلیون دلار را برای توسعه کاربارشان سرمایه گذاری کردند. اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا افتخار دارد که 40 میلیون دلار را به شکل سرمایه، تجهیزات و ماشین‌آلات در اختیار آنها قرار داده است. آقای ریلی افزود که با این سرمایه گذاری برای 18,000 تن افراد بیکار زمینه شغلی ایجاد گردید و آنان امیدوار است که شرکت ها با دریافت تجهیزات جدید 25,000 شغل دیگر را نیز در سراسر افغانستان ایجاد کنند. این دیپلمات آمریکایی از سران حکومت وحدت ملی نیز خواسته هایی دارد. رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله رئیس اجرائیه تلاششان را ادامه دهد که محیط تجارتی را ایجاد کنند که سکتور خصوصی را تقویت می کند و در دراز مدت سرمایه گذاران را تشویق می کند. بنابراین این گونه شرکت ها مایل خواهند بود که بیشتر سرمایه گذاری کنند. در این حال عادل راز، معین اقتصادی وزارت خارجه افغانستان در این مراسم گفت که در دو سال اخیر به سرمایه گذاری سکتور خصوصی از سوی دولت توجه شده است. خانم راز گفت که در جریان 15 سال گذشته افغانستان بیشتر به کمک‌های خارجی وابسته بوده است و دولت برای حمایت از سکتور خصوصی اکنون متعهد است.
حمایت قسمی است که ما سهولتایی را که شما ضرورت دارین در قسمت پالیسی و در قسمت نظام حکومتی ما امرای شما امرا باشیم و از جانب شما حمایت را که ما تقاضا داریم و خواهان هستیم که شما تعهدی که ما به ملت و مردم افغانستان دادیم تا افغانستان به پای خود دوباره استاده شود و شما امرای ما همراهی داشته باشین و ما را همکاری بکنین.
در این حال دکتر نادر بارک، مسئول یکی از شرکت ها که در برنامه آبادی شرکت کرده است، گفت که حکومت با وجود اعلام حمایت اما هنوز هیچ وعده‌اش را عملی نکرده است.
جای مناسب برای و تشخصات خصوصی عملا وجود نداره، اگر وجود داره و استانداردی است. دومی است که مشکل برخی مشکل بسیار کرده که چی وقت حل میشه؟
با این وجود احمد ضیا سیدخیل از اداره متشبثین کوچک و متوسط وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفت که ختم برنامه آبادی به معنی ختم کار نیست، بلکه پس از این در حقیقت آغاز کار برای سرمایه گذاران و حکومت افغانستان است.
ما آدرس مشخص دارین، اتفاقا بالاتر از 50% کمپانی ها با ما ارتباط مستقیم دارن. ما در 10 سکتور مجموعاً که البته 11 سکتوری که در افغانستان قدرت رقابت داره بر از نو پلان عمل داریم و نه تنها با USAID با دفاتر دیگه که ما همکار هستیم، ان شاء الله من حیث یک پل ارتباط و من حیث حمایتگر شما در خدمت شما خود بودیم.
برنامه آبادی در افغانستان در جریان 5 سال گذشته با شرکت های خصوصی در بلند بردن ظرفیت های کاریشان و فراهم کردن تجهیزات و سهولت ها کار کرده است تا در کنار افزایش تولیداتشان زمینه ای کار را نیز برای افراد بیکار ایجاد کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنونده عزیز، در برنامه گفت و شنود امشب رادیو آشنا روی موضوع مناطق سیاحتی افغانستان صحبت میکنیم. میزبان برنامه هاشم حبیب‌زاده است و شما میتونین به 0012026193136 و یا هم 0790-010070 زنگ بزنین و نظریات و سوالاتتان با مهمانان برنامه مطرح بسازین. توجه کنید به چند گزارش از جهان. در این ماه جولای از 50مین سال اجرایی شدن قانون آزادی اطلاعات ایالات متحده گرامی داشت به عمل می آید. این قانون که از ابتدا یک مفکوره بنیادی پنداشته می شد، جهت شفاف ساختن حکومت و شناسایی حق هر فرد برای درخواست به منظور فراهم کردن اطلاعات رسمی به میان آمد. تنها در 9 مورد از دلایل که وجود دارد سبب می شه این تقاضا برای اطلاعات نادیده گرفته شود. از این نوع دلایل می توان از محرم بودن و اهمیت آن برای امنیت ملی نام برد. شنونده های عزیز، ارنب اطلاعات بیرون از این محدوده ها بدون استثناء فراهم شده می تانه. ژورنالیستان ایالات متحده قانون آزادی فراهمی اطلاعات را خیلی ارزشمند توصیف می کنند، با آنکه ژورنالیستان تنها 10% متقاضی دسترسی به این نوع اطلاعاتند، اما این کار تاثیرات وسیع روی آگاهی عامه در مورد حکومت داشته است. اردتا دونی از صدای امریکا گزارش فرستاده که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل می شنوید.
ژورنالیستان قانون آزادی اطلاعات را طور خلاصه منبع اجتناب ناپذیر می خوانند. جیسن لیوپولد گزارشگر تحقیقی از نهاد بزفید می گوید:
I know from first-hand experience that I've been able to successfully obtain.
از تجربه دست اول خیش می گویم که من موفق به کسب اسناد از ادارات مختلف حکومت بودم و توانستم تا خطاکاری ها، زیا، تقلب و بدرفتاری را گزارش دهم.
تقاضای جیسن لیوپولد برای به دست آوردن ایمیل های هیلری کلینتون، وزیر خارجه قبلی ایالات متحده بود که وزارت خارجه را واداشت تا هزاران پیغام او را به نشر بسپارد. جان کربی، سخنگوی قبلی وزارت خارجه ایالات متحده، می گوید:
وزارت خارجه ایالات متحده حدود 1000 صفحه اضافی از حساب ایمیل های وزیر خارجه قبلی را به نشر می رساند.
نشر ایمیل ها نشان داد که هیلری کلینتون از سرور ایمیل های شخصی خود وقتی که دیپلمات ارشد کشور بود استفاده کرده بود. جیسن لیوپولد، گزارشگر تحقیقی از بزفید، می گوید:
I felt that these emails would provide the public with great insight into.
من احساس کردم که ایمیل های او مردم را فرصت خواهد داد که بدانند او چگونه وظیفه خیش را به حیث وزیر خارجه انجام داد و این کارکردگی های او روی رئیس جمهور شدن احتمالی او چی اثر خواهد گذاشت.
با آنکه 50 سال از انفاذ قانون آزادی اطلاعات سپری می شود، تمایل عمومی بیشتر به سوی مؤسسات سری بوده است و بیشتر اقامه دعوا روی مسترد کردن تقاضا برای اطلاعات بوده است. آدم مارشال از کمیته گزارشگران برای آزادی مطبوعات می گوید:
اطلاعات را که ما تا یک دهه گذشته در دست داریم نشان می دهد که میزان سری بودن که از روی دفعات استثناءاتی که حکومت ادعایان را دارد، مواقع رد شدن تقاضا برای اطلاعات را افزایش داده است.
آدم مارشال روی اقامه دعواها به اساس قانون آزادی اطلاعات کار می کند. او می گوید که ایالات متحده تا تعهد کامل به شفافیت فاصله طولانی را در پیش دارد. آدم مارشال می گوید:
معضله اینجاست وقتی نوبت عمل فرا می رسد و وقتی به بیوروکراسی مؤسسات حکومتی برخورد می کنید و وقتی فیصله های محاکم را می شنوید، باز می دانید که تا کدام اندازه نشر اطلاعات دشوار می باشد.
مارشال خوشبین است که ژورنالیستان و مؤسسات جامعه مدنی برای بهبودی تلاش می ورزند.
The journalists here and the civil society groups are so committed to FOIA.
ژورنالیستان در اینجا و گروه های جامعه مدنی به قانون آزادی های اطلاعات پابند بوده، با آنکه آن را یک پروسه بسیار بتی عنوان می کنند، اما نظر به این که چقدر انرژی و سرسپردگی برای آزمودن و کار با قانون موجود است، می توان فکر کرد که امیدواری زیاده وجود دارد.
بعد از 50 سال قانون آزادی اطلاعات هنوز یک ابزار مهم برای ژورنالیستان برای آگاهی عامه باقی مانده که می تواند حکومت را جوابدهی سازد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
به دنبال تنش‌ها میان اسرائیلیان و فلسطینیان در بیت المقدس، حکومت اسرائیل بر دروازه‌های ورودی اماکن موجود در ساحه حرم مقدس کمره‌های امنیتی را نصب کرد، ساحه‌ای که هر دو جانب آن را مقدس می‌شمارد. برگردان دره گزارش رویترز و اسوسییتد پرس را از محمد هاشم حبیب‌زاده می‌شنویم.
مقامات اسرائیلی میگویند که کمره های امنیتی بدیل است برای دروازه های الکترونیکی تلاشی که در دروازه های ورودی این ساحه نصب شده بود و باعث خشونت شده و تنش‌ها را در بیت المقدس شعله‌ور ساخت. اسرائیل پس از آن هفته گذشته در مورد نصب دروازه های تلاشی تصمیم گرفت که یک مرد مسلح عرب از داخل ساحه مقدس گلوله‌باری کرده و دو منصوب پلیس اسرائیلی را از بین برد. مقامات اسرائیلی میگویند که برای جلوگیری از تکرار همچو حوادث اتخاذ چنین تدابیر امنیتی یک امر لازمی بود، اما مسلمانان میگویند که اسرائیل در تلاش گسترش کنترل بر ساحه‌ای است که تحت اداره مسلمانان قرار دارد و به همین ملحوظ دست به تظاهرات زدند. یکی از فلسطینیان از مسدود شدن دروازه‌های الاقصی شکایت کرده، گفت که اسرائیل میخواهد تسلط خود را بر فلسطینیان تحمیل کند.
آنان به گونه کامل از جمله 10 دروازه 8 آن را مسدود می کنند. آنان فقط 2 دروازه را باز نگه می دارند که در اطراف آن موانعی ایجاد کردند.
در جریان درگیری های روز جمعه 3 فلسطینی کشته شد و پس از آن فلسطینی ها 3 عضو یک خانواده اسرائیلی را به ضرب چاقو کشتند. جنرال یوف مردیچای، مسئول اداره دفاعی اسرائیل که مسائل مربوط به فلسطینیان را نظارت می کند، می گوید که برای کاهش تنش ها اسرائیل آماده گزینه های بدیل است. او گفت که هدف اسرائیل فقط همین است که هیچ کسی نتواند به این ساحه با سلاح داخل شود و دست به حمله بزند. با آن هم شیخ محمد حسین مفتی بیت المقدس گفت که او می خواهد در ساحه حرم شریف همه تدابیر امنیتی حذف و وضعیت دوباره به حالت عادی برگردد. مراکز اسلامی در بیت المقدس در اعلامیه‌ای گفتند که نصب دروازه‌های الکترونیکی و تمامی اقدامات اشغال را محکوم می‌کنند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، گفت که فلسطینیان حق دارند از خود دفاع کنند.
کیم olursa olsun insanların can, mal ve ibadet haklarına yönelik saldırıları.
من در جریان صحبت تلفنی با رئیس جمهور اسرائیل و فرانسه تاکید کردم که هیچ گونه حمله بر زندگی، مال و حقوق آزادی، دین را توجیه نمی کنیم. من حیث رئیس مجلس سازمان همکاری اسلامی می خواهم یک بار دیگر از حکومت اسرائیل بخواهم تا بر اساس قوانین بنیادی و ارزش های حقوق بشری عمل کند. می خواهم تاکید کنم که نباید اقدامات روی دست گرفته شود که باعث شعله‌ور شدن تنش ها در منطقه گردد.
اسرائیلیان و فلسطینیان تا حال چندین بار در رابطه با ساحات مقدس با هم درگیر شده اند. چندین هزار فلسطینی و روز جمعه در سواحل غربی رود اردن با نیروهای امنیتی اسرائیلی درگیر شدند که در نتیجه آن 10 نفر زخمی شد. اردوی اسرائیل گفت که در جریان یک عملیات شب هنگام به شمول 9 عضو گروه تندرو حماس 29 نفر را توقیف کرد. گروه حماس حمله بر اسرائیلیان توسط یک مرد فلسطینی را تمجید کرد، اما مسئولیت حمله را به عهده نگرفت.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه شامگاهی رادیو آشنا. تا لحظات قبل که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم، همه شما را به خدا میسپاریم. پای رادیو خودتان باشید.